استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تاکید میگوید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در تکت های انتخاباتیشان صرف میتوانند دو معاون داشته باشند. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز تصمیم مهم را در مورد امنیت مرزهای کشورش اعلان خواهد کرد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
قرار است 3 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان افغانستان امروز ثبت نام کنند. طالبان این گزارش ها را رد کردند که این گروه برای سرگیری گفتگوها با زلمه خلیلزاد آمادگی گرفته است. و دومین اجلاس میان رئیس جمهور امریکا و رهبر کره شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. تفصیل اخبار. قرار است 3 تن دیگر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال 1398 امروز ثبت نام کنند. زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امروز هم 3 تن وعده سپردن که به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه می نمایند و رسمن به انتخابات آینده ریاست جمهوری خود نامزد می سازند، که از این 3 نفر آقای رحمت الله نبیل، احوادلانی مسعود و محمد ابراهیم الکوزش که بعد از چاشت به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه می کنند.
تا کنون 8 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند. یک منبع در ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی فردا با دو معاونش به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما ثبت نام خواهد کرد. طالبان این گزارش ها را رد کردند که این گروه برای سرگیری گفتگوها با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی پایان جنگ 17 ساله در این کشور، آمادگی گرفته است. رسانه های پاکستانی گزارش داده بودند که به دنبال ملاقات های خلیلزاد با مقام های ارشد پاکستان، این امکان وجود دارد که یک نشست میان وی و طالبان برگزار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک اعلامیه گفته است میخواهند این را واضح سازند که کدام نشست با زلمه خلیلزاد در اسلام آباد نخواهند داشت. آقای خلیلزاد به روز پنجشنبه به اسلام آباد رسید و با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه این کشور و برخی دیگر از مقام های پاکستانی ملاقات کرد. قول اردوی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن ده ها طالب مسلح در ولایت های فاریاب و بغلان خبر داده است. این قول اردو امروز در یک خبرنامه گفت که به تازگی در نتیجه عملیات قطعات خاص و حمله های هوایی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب 16 طالب مسلح کشته شده و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. در خبرنامه گفته شده که در نتیجه حمله های هوایی یک قرارگاه و یک دیپوی مواد منفجره طالبان در این ولسوالی نیز از بین رفتند. قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در عملیات نیروهای افغان 12 طالب مسلح در ولایت بغلان کشته شدند و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دومین اجلاس میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. این را قصر سفید دیروز جمعه پس از آن اعلام کرد که یک جنرال ارشد کره شمالی در یک سفر استثنایی وارد واشنگتن شد. به گفته سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، مکان این اجلاس بعدا اعلام خواهد شد. سندرز افزود ترامپ و کیم یونگ چال، مذاکره کننده ارشد کره شمالی و رئیس پیشین استخبارات این کشور، حدود 1.5 ساعت در مورد این اجلاس و خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا گفتگو کردند. چال که به عنوان یک چهره تندرو شناخته می شود به روز پنجشنبه وارد ایالات متحده آمریکا شد. ترامپ و کیم برای نخستین بار در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم ملاقات کرده بودند. قصر سفید اتهام نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را رد کرده است. پلوسی اتهام وارد کرده که رئیس جمهور آمریکا با افشای سفر برنامه ریزی شده یک هیئت کنگرس آمریکا به افغانستان، سربازان و غیر نظامیان آمریکایی را که در افغانستان وظیفه اجرا می کنند با خطر مواجه ساخته است. دونالد ترامپ با فرستادن یک نامه به پلوسی مانع سفر این هیئت بر رهبری او در یک طیاره نظامی به افغانستان شد. این هیئت می‌خواست با سربازان آمریکایی در افغانستان دیدار کند. رئیس جمهور ترامپ دلیل این اقدامش را تعطیل بخشی از حکومت فدرال آمریکا خوانده است که در نتیجه آن حدود 800 هزار کارمند فدرال معاش دریافت نمی‌کنند. ادارات فدرال آمریکا به خاطر تعطیل شدند که مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا که دموکرات‌ها در آن اکثریت را تشکیل می‌دهند، بودجه پیشنهادی بیش از 5 میلیارد دلاری ترامپ برای ساختن دیوار در مرز میان آمریکا و مکزیکو را تصویب نکرده است. ترامپ در نامش به پلوسی نوشته است که در این وضعیت بهتر است توسط تیاره دولتی نه بلکه با تیاره تجارتی سفر کند. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان معرفی شخص سوم از سوی برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در تکت های انتخاباتیشان را خلاف قانون انتخابات میخواند. جزئیات تا دقایق دیگر. در این مورد نظر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را نیز پرسیده ایم که میگوید:
ما نگران هستیم که تکتا باز هم خلاف قانون اساسی شکل میگیره، اگرچه اینها رویه دوگانه دارن. در رسمیت پیش کمیسیون میرن با دو موقع خود ثبت میکنن، ولی در ظاهر و تفاهم هایی که ثبت میگیرن اینها معاونین حتی پوست های ریاست اجرایی و معاونینش را تشکیل میکنن.
شمار از خبرنگاران در بلخ شکایت دارند که منابع دولتی برای دسترسی آنها به معلومات همکاری نمی کند.
ما بیشتر برای پوشش خبرها ادارات دولتی به عنوان منابع اصلی خود قرار میدیم. متاسفانه بیشتر این ادارات بر ما اطلاعات نمیدن.
گزارش های دیگر نیز داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا امروز تصمیم مهم را در مورد امنیت سرحدات کشورش اعلان کند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار شکست سکوت نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاست ما شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به اساس قانون انتخابات نامزدان ریاست جمهوری به جز دو معاون شخص سوم را در تکت های انتخاباتیشان شامل کردن نمیتوانند. این در حالی است که برخی نامزدان ریاست جمهوری علاوه بر دو معاون شخص سوم را نیز در تکت های انتخاباتیشان معرفی کردن. در این حال شمار از آگاهان حقوقی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید برای چنین تکت های انتخاباتی اجازه ثبت نام را ندهد و نه هم آن را اعلان کند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این کمیسیون تیکت های انتخاباتی آن در کاندیدان را ثبت نام نمی کند که علاوه بر دو معاون شخص سوم را هم شامل کرده باشند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله در قانون انتخابات واضح شده و این کمیسیون بالاتر از قانون عمل نمی کند.
انتخابات و قانون دغه موضوع وضاحت
این مسئله در قانون انتخابات وضاحت دارد. هر شخصی که خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید می کند دو معاون دارد. معاون سوم در قانون جا ندارد و نه هم کمیسیون مستقل انتخابات بلندتر از قانون عمل می کند. تا کنون افرادی که ثبت نام کردند با دو معاون آمدند.
این سخنان در حال مطرح می گردد که روز گذشته محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری این دست ثبت نام کرد. در تیم انتخاباتی آقای اطمر که به نام صلح و اعتدال نامگذاری شده است، محمد یونس قانونی به حیث معاون اول، محمد محقق معاون دوم و محمد عالمسایی به نمایندگی از قوم ترک‌تبار شامل هستند. آقای اطمر گفته است تا زمان تعدیل قانون اساسی محمد عالمسایی مانند معاون از تمام حقوق بهره مند می باشد. در این حال در تکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی که تاکنون به گونه رسمی ثبت نام نکرده، در مورد سریا دلیل هم صحبت‌هایی شده است. آقای غنی پیش از این در مورد سرور دانش معاون دومش گفته بود، اما حالا منبع میگوید که امرالله صالح سرپرست وزارت داخله به حیث معاون اول رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. گفته می شود در برخی تیکت های انتخاباتی دیگر نیز علاوه بر معاونین شخص سوم هم در نظر گرفته شده است. از سوی هم ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت علاوه بر دو معاون شامل ساختن فرد سوم در تیکت های انتخاباتی خلاف قانون اساسی است.
هر کاندید حق دو معاون را دارد، یعنی معاون اول و دوم. به اساس قانون اساسی آنان هیچ حق ندارند که فرد سوم را در تکت های انتخاباتیشان شامل کنند. کمیسیون مستقل انتخابات باید آن تکت ها را قبول نکند.
تا کنون عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبدالطیف پدرام، زرمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا و حنیف اطمر کاندید ریاست جمهوری آینده شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید قرار است امروز رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود و محمد ابراهیم ملکوزه خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کنند. در این حال فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است امروز گلبدین حکمتیار با معاونینش هم برای انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کند. آقای حقمل میگوید هر دو معاون آقای حکمتیار دو عضو مشهور این حزب است. ریاست اجرایی هم گفته است که کار بالای تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جریان داشته و ناوقت امروز اعلان میگردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون به شمول دو خانم بیشتر از 70 تن بسته های معلوماتی انتخاباتی را به دست آوردند.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید آن تکت هایی را لغو کند که علاوه بر نامزد و معاونین در آن شخص سوم هم گنجانیده شده باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها تلاش میکنند با چنین تکت ها رأی مردم را نسبت به خود بیشتر جلب کنند و ساخت چنین تکت ها در تضاد با قانون است. باز هم همکارم فرشته ندا با آقای رشید مصاحبه کرده و نخست از او در مورد چگونگی روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری پرسیده.
تکت سازی امروز یک مشکل جدی شده برای بعض از کاندیدای مطرح، چرا که کاندیدایی که خود در ریاست جمهوری تعیین کردن یا مشخص میکردن اونها شرایط خود دارن در قسمت معاونین که حداقل معاونین باید بانکای رایگیری با خود داشته باشن، در لیست سیاه جامعه جهانی نباشه، یا ای که کشورهای بین‌المللی یا خارجی کدام مشکل امرشون نداشته باشن به عنوان افرادی که در تکتایشان میه. مسئله سومی که اینها تا چی حد حضور خود در جامعه دارن و بالاخره از یک موقف والا اجتماعی هم برخوردار هستن یا سیاسی. در این حال برای کاندیدایی که خود در پستای معاونیت میبینن اونا هم شرایط خود دارن، چه قسم میتونن که بیشتر امتیازات بگیرن، در این حال سهم کلان را در حکومت آینده داشته باشن. برخوردهایی که در چند حکومت شاید گفته که معاونین حالت تشریفاتی را داشتن از این حالت ها میبینن و اینی موضوعات باعث شده که اونایی که در همچه مخصوصا خود میبینن با یک گران فروشی بالاخره برن به طرف.
رشید صاحب، چنانچه که در دو سه روز اخیر دیده شده بعضی از کاندیدای که آمدن ثبت نام کردن علاوه بر دو معاون شخص سیوم آمینا در تکت انتخاباتیشان شامل ساختن، به نظر شما از لحاظ قانونی چقدر این کار البته جایز داره؟
متاسفانه که برخورد خلاف قانون اساسی، از ما 5 سال حالتی که خلاف قانون اساسی بود را تجربه کردیم. و امروز یک کس پاسخگو نیست. ما نگران هستیم که تکتاب باز هم خلاف قانون اساسی شکل میگیره، اگرچه اینها روی دوگانه دارن، در رسمیت پیش که میسون میرن با دو موقع خود ثبت میکنن، ولی در ظاهر و تفاهمایی که صورت میگیرن اینها معاونین حتی پست‌های ریاست اجرایی و معاونینش تشکیل میدن که باز هم خلاف قانون اساسی است. و از شروع متاسفانه که ما با نقد قانون اساسی میره به طرف انتخابات و ما به یک قسمت خاموشی که مثل انتخابات که حداقل یک مصاحبه بسیار واضح روشن ندارم که برای همچو تکت ها و آدم بود بودن که کردارشان در زمان کمپانی ها خلاف قانون اساسی که باشن اینها مستجب مجازات و در این حال برخود قانونی باشن. ولی این وضعیت متاسفانه که قابل پرسش است.
رشید صاحب، به نظر شما اقدام کمیسیون چی است و چی باید در رابطه به همچی یک موضوع چگونه برخورد کنه؟
کمیسیون مسئول انتخابات باید یک لایحه بسیار واضح روشن داشته باشه برای تکتای سیاسی که اینها شکل میگیرن باید بر اساس قانون اساسی باشن، گرچه اینها اگر ثبت میکنن با دو معاونشان درست است، اما در عمل هم کارشان باید تحت نظارت کمیسیون و سایر شرکا و همکارشان باشه. اگر اینها هر عملکرد که خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات میبینن اونها رو باید بررسی بگیرن و یک قسمت لایحه واضح و روشن حتی در مرحله فعلی باید داشته باشه که همراه کاندیدا هم شریک شه و هم قابلیت اجرا را داشته باشه.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. اکنون هم چند خبر اقتصادی آماده نشر است که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید این وزارت به هدف جلب سرمایه‌گذاری های یک تعداد پروژه های به مقیاس بزرگ را به خاطر داوطلبی به اعلان سپرده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت پروژه های سمنت سمنگان، جبل سراج، قندهار، هرات، سنگ مرمر ولایت کنر و سنگ تالک ننگرهار از جمله پروژه هایی هستند که به خاطر داوطلبی به اعلان داده شده اند. آقای مطفی میگوید این پروژه ها در بخش استخراجی به مقیاس بزرگ است که پس از بررسی ها با سرمایه‌گذاران قرارداد صورت میگیرد. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم قرارداد این پروژه ها به خاطر بلند بردن عواید و همچنان ایجاد زمینه کار برای جوانان مؤثر میباشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در سال جاری حدود 5000 تن محصولات مختلف از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت انتقال مواد از طریق دهلیزهای هوایی علاوه بر این که محصولات تجارتی با قیمت خوب با وقت کم به بازارهای خارجی میرسد، زمینه های رقابت این محصولات در بازارهای بین المللی را هم فراهم میکند. آقای الکوزه میگوید از افغانستان بیشتر میوه های خشک و تازه، نباتات طبی، قرقل و برخی مواد دیگر به کشورهای هند، چین، دوبه و ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی از طریق دهلیز هوایی صادر می شود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1690 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 54 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل به 54 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 33 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد امنیت مرزها در ارتباط به تعطیل قسمی حکومتش امروز اعلام بزرگ را در نظر دارد. دونالد ترامپ این مطلب را در توییتر خود نوشته. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی اک با من است. نایب صاحب سلام به شما.
سلام. بله.
چی جزئیات در ارتباط به اعلان در مورد امنیت سرحدات و تعطیل حکومت که به گفته دونالد ترامپ یک اعلان خیلی بزرگ است به نشر رسیده؟
دقیقاً که نخست باید بگویم که جزئیات بیشتر در این ارتباط وجود ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این اعلان امروز بعد از چاشت در نظر داره تا بگویه به مردم و در ارتباط به نگرانی های بشری در سرحدات جنوب کشور و همچنان تعطیل قسمی حکومت. آقای ترامپ گفت او در این مورد به طور زنده و مستقیم از قصر سفید سخنرانی خواهد کرد. اما جزئیات بیشتر مثل که پیشتر هم گفتیم را نشده و خود آقای ترامپ هم جزئیات بیشتر را نکرده. پس از برخوردهای جدی میان رئیس جمهور ترامپ و نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا، تا هنوز هم مشخص نیست که در ارتباط به تعطیل قسمی حکومت کدام تصمیم گرفته شده باشد. حکومت آمریکا برای 4 هفته است که در ارتباط با مقاومت رئیس جمهور برای به دست آوردن بودجه $5.7 میلیارد برای اعمار دیوار در سرحدات با مکزیکو دولت تعطیل قسمی قرار دارد. دموکرات ها که اکثریت در مجلس نمایندگان دارند این بودجه را تصویب نمی کنند و موافق نیستند تا این دیوار اعمار شود.
نایب صاحب، مقام ها در قصر سفید در ارتباط به اعلان بزرگ دونالد ترامپ به رسانه ها چیز معلومات دادن؟
پیشتر باید بگویم قصر سفید دیروز در مولی که رئیس جمهور چی چیزی را اعلان خواهد کرد جزئیات ندادن، اما به نظر نمی رسد که دونالد ترامپ حالت اضطرار را اعلان کند که قبل از این تهدید کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور آشکارا در مورد اعلان حالت اضطرار در سرحدات مکزیکو سخن گفته بود تا بتواند تخصیص برای اعمار دیوار را بدون تصویب کانگرس به دست بیاره. یعنی وقتی که حالت اضطرار را اعلان کنم این میتونه رئیس جمهور حق دارد صلاحیت داره که از دیگر پروژه ها پول به این مقصدی که داره به اون مقصد انتقال بده بدون از اینکه تصویب کانگرس بگیره. اعلان این چنین وضعیت به احتمال زیاد محاکمات در ایالات متحده را به چالش ها رو برو میکنه، چون حالت اضطرار است رئیس جمهور تصمیم میگیره در مورد. در این وضع احتمال داره که دونالد ترامپ درباره معامله جدید برای پایان تعطیل حکومت پیشنهاد تازه ای را ارائه کنه در اعلان امروز. همزمان یک دستیار مجلس نمایندگان آمریکا گفته که دموکرات ها هم تا اندازه پایین آمدن، یعنی موضع خود را نرمتر ساختن و برای بهبود امنیت سرحدات اکنون پیشنهاد $100 میلیون را برای قاضی های مهاجرین و همچنان بهبود بنادر ورودی از مکزیکو ارائه کردن، اما به اعمار دیوار موافق نیستند. در قصر سفید هیچ کسی حاضر به ارائه جزئیات نشده. قبلا به خبرنگارای رویترز و یا اسوشیتد پرس بعضی کسا بدون از اینکه نام خود بگویند در قصر سفید جزئیات را میکردن، ولی هیچ کسی حاضر به با وجود از اینکه افشا نمیشه نامشان هم بازم حاضر به گفتگو در رسانه ها نشدن.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. مقیم نایب بود که گفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد امنیت مرزها و در ارتباط به تعطیل قسمی حکومت فدرالی کشور امروز قرار است اعلان بزرگ را بکنه. جزئیات را در برنامه های بعدی رادیو آزادی شنیده می توانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، نسیم شفق مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع انتخابات اختصاص دادند. روزنامه ویسا در سرمقالهش در مورد ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نوشته است. سرمقاله نویس گفته که محمد حنیف اتمر دیروز من حیث کاندید انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و رئیس جمهور غنی که در تلاش دریافت معاون اول است گفته می شود که در این مورد با امرالله صالح به تفاهم رسیده است. به گفته سرمقاله نویس کاندیدان دیگر نیز در راهند و به استثنای 2 مورد وضعیت مانند سالهای گذشته به نظر می رسد. روزنامه نوشته است 2 مورد که نسبت به گذشته متفاوت است، یکی تکمیل تکت‌های انتخاباتی خلاف قانون اساسی و دوم در مقایسه با سالهای گذشته بانک‌های رأی بر اساس ساختهای قومی دیگر وجود ندارد. سرمقاله نویس میگوید اولی آن برای این کشور خبر خوش نبوده، اما دومی آن به خیر مردم افغانستان است. سرمقاله نویس به یک موضوع دیگر نیز اشاره کرده و گفته است که در دسته های انتخاباتی آرمان های حزبی با وضاحت دیده می شود. روزنامه دنیا نیز به همین موضوع پرداخته و گفته است که جریان‌های سیاسی برای انتخابات آمادگی می‌گیرند. سرمقاله نویس نوشته است برای برگزاری انتخابات در این کشور شرایط آماده نیست و افغانستان در بخش‌های مختلف در بحران قرار دارد. روزنامه نوشته است امنیت وجود ندارد، تلاش‌های صلح به نتیجه نرسید، اجماع سیاسی به میان نیامده و نه هم مطابق خواست مردم در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات صورت گرفته است. با باور سرمقاله نویس در همچو وضعیت که در همه عرصه ها چالش های فراوانی وجود دارد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ دردی را دوا نمی کند بلکه مشکلات را بیشتر می سازد. سرمقاله نویس از تمامی جریان های سیاسی افغانستان خواسته است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر اصلاح نظام انتخاباتی تاکید کنند. و روزنامه دولتی انیس در مطلب به انتخابات ولسی جرگه تمرکز کرده است. در مطلب آمده که کمیسیون شکایت انتخاباتی هشدار داده است که آرای حوزه انتخاباتی کابل باطل اعلان خواهد شد. در مطلب به نقل از مسئولان این کمیسیون گفته شده که کمیسیون مستقل انتخابات به تعهداتش عمل نکرده و معلومات کافی درباره تفتیش و بازشماری آرای کابل در دسترس کمیسیون شکایات قرار نگرفته است. نویسنده مطلب این اظهارات حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی را بر نشر رسانیده که گفته است کمیسیون مستقل انتخابات باید شواهد و اسناد لازم را در این باره در 72 ساعت به آنان می سپارید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان دفتر نی و خبرنگاران در بلخ شکایت دارند که با مشکل عدم دسترسی به معلومات از نهادهای دولتی مواجه هستند. شماره از خبرنگاران در بلخ گفتند مسئولان ادارات کلیدی در بلخ قانون عقد دسترسی به اطلاعات را سلب کرده و به خبرنگاران در موارد مختلف اطلاعات را شریک نمی کنند. مقام‌های محلی به رادیو آزادی گفتند در قسمت علی مشکل به زودی دست به کار می شوند. مجیب حبیب زای گزارش را در این مورد از بلخ فرستاده.
خبرنگاران و نهادهای مدافع از حقوق آنان در بلخ از کم شدن دسترسی ژورنالیستان به اطلاعات از نهادهای دولتی شکایت دارند. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که دسترسی خبرنگاران در بلخ به اطلاعات و مصاحبه‌ها از ادارات دولتی کاهش یافته و موضوعی یاد شده نشان دهنده عدم رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات توسط مسئولان ادارات دولتی بلخ است. مبین اسایی مسئول دفتر نی در شمال افغانستان میگوید که عدم اطلاع دهی مسئولان ادارات دولتی به خبرنگاران باعث عدم دسترسی مردم به اطلاعات موثق و معتبر شده است.
زمانی که منابع حاضر به جواب نباشند، زمانی که منابع حاضر به مصاحبه نباشند، خبرنگار و کار اطلاع رسانی برای مردمی که اعتماد میکنند به این مسئله و اعتماد دارند به اینکه میتونن حقایق از اینا بگیرند، خودش یک بی‌اعتمادی را به وجود میاره. خبرنگارا نگران هستند، خبرنگارا دلسرد میشن، خبرنگارا با مشکلات مختلف مسلکی مواجه میشن.
خبرنگاران در بلخ میگویند قماندانی امنی بلخ، مدیریت ترافیک، ریاست صحت عامه، ریاست معارف بلخ، اداره مستوفیت و دفتر معاونیت مقام ولایت بلخ از جمله ادارات هستند که با خبرنگاران معلومات را شریک نمی سازند. متین فرامرز خبرنگار رادیو آزاد در بلخ میگوید که موضوع عدم حق دسترسی به اطلاعات آنان را نگران ساخته است و در صورت عدم همکاری مسئولان ادارات دولتی آنان قادر به اطلاع دهی به موقع به مخاطبین نخواهد شد. وای علاوه کرد
بدون شک یکی از نگرانی های کلان و بیشتر خبرنگارا در زون شمال خصوص در بلخ همین موضوع عدم حق دسترسی به اطلاعات است. ما بیشتر برای پوشش خبرها ادارات دولتی به عنوان منابع اصلی خود قرار میدیم. متاسفانه بیشتر این ادارات بر ما اطلاعات نمیدن.
جاوید احمد خبرنگار آژانس خبری پژواک در بلخ به این باور است که خبرنگاران با استفاده از منابع مختلف میتوانند موضوعات مورد نظر خود را پوشش بدهند، اما عدم اطلاع دهی مسئولان ادارات دولتی و خبرنگاران باعث ایجاد مشکلات به دولت خواهد شد.
دغه ډول مسائل ټول نزیات خپل حکومتي ادارو او وسه حکومت ته ځان رسي. نو کله چې خبريال و نه توانی چې لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي، هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور ما تحقیق مراجعه وکړي او لاغه معلومات ترلاسه کړي.
با این حال منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ با تایید موضوع عدم اطلاع دهی مسئولان نهادهای حکومتی بر رسانه‌ها در بلخ تاکید میکند که والی بلخ در قسمت حل این معضل دست به کار خواهد شد.
شخص والی بلخ یک بار دیگر به شکل جدی و تمام مسئولین ادارات قانون حق دسترسی به اطلاعات یک بار دیگر برشان تشریح و توضیح خواهد کرد. همچنین در مورد مکلفیت هایشان در قبال اطلاع رسانی و اطلاع دهی هم جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
این در حال است که به تازگی انجمن خبرنگاران شمال افغانستان یعنی سجنا نیز در کنار عدم دسترسی خبرنگاران به معلومات از سوی نهادهای دولتی از مداخله گروه‌های مخالف حکومت در امور کاری خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. ستار فروغ در استودیوست تا فشرده خبرهای مهم را پیشکش کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز 3 تن دیگر برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور رسماً ثبت نام خواهند کرد. طالبان این گزارش‌ها را رد کردند که این گروه برای سرگیری گفتگوها با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان آمادگی گرفته است. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان عملیات قوای افغان در ولایت فاریاب 16 طالب مسلح و در ولایت بغلان 12 طالب مسلح کشته شدند. دومین اجلاس میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اواخر ماه فوریه امسال برگزار خواهد شد. این را قصر سفید دیروز پس از آن اعلام کرد که یک جنرال ارشد کره شمالی در یک سفر استثنایی وارد واشنگتن شد. قصر سفید اتهام نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را رد کرده است. پلوسی اتهام وارد کرده که رئیس جمهور آمریکا با افشای سفر برنامه ریزی شده یک هیئت کنگرس آمریکا به افغانستان، سربازان و غیر نظامیان آمریکایی را که در افغانستان وظیفه اجرا می کنند با خطر مواجه ساخته است و در نتیجه انفجار در یک خط لوله نفت در مرکز مکزیکو دست کم 20 تن کشته شده و اضافه از 50 تن دیگر زخمی شدن.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم برنامه افتوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی، شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. بر بنیاد معلوماتی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی و محاکم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، در 2 سال اخیر آمار طلاق در کشور به گونه بی پیشینه بلند رفته است. به اساس معلومات محاکم در کشور، تنها در سال 1396 5481 مورد طلاق در کشور صورت گرفته که تنها 1255 مورد آن در محاکم ثبت شده و بقیه به گونه سنتی در میان خانواده ها حل و فصل شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به این موضوع با مهمان برنامه استاد هدایت الله عظیمی بحث می کنیم. استاد به شما خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام به شما، تشکر.
سلام به شما
نگان رادیو آزادی.
ملی خوش آمدین. در نخست می خواهیم که برنامه را با سوال که طلاق چیست و شرایط طلاق و یا تفریق بین همسر و چی است آغاز کنیم.
می خواهیم قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم که می خواهیم که اول ازدواج را تعریف بکنم. ازدواج در واقع یک عقدی است که میان یک حداقل یک زن و یک مرد واقع میشه که به منظور تشکیل و مشروع و خانواده. هدف از ازدواج تداوم نسل بشر در شریعت اسلامی پنداشته شده و با توجه به سوال شما دو بخش داره، یکی بحث طلاق است، یکی هم تفریق است که دو چیز جدا است. طلاق در شریعت اسلامی البته یکی از راه‌های برای انحلال رابطه یا از بین رفتن رابطه زوجت پیش بینی شده در شریعت اسلامی، اما یه آخرین راه است. البته که قبل از اینکه در دین مبین اسلام رابطه زناشویی یک زن و یک شوهر به زودترین فرصت پایان پیدا بکنه اینطور نیست. البته راه‌های پیش بینی شده برای زوجین در قرآن عظیمشان، چنانچه خداوند متعال آخرین راه را طلاق دانستن و همچنان به اساس سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین راه است. چنانچه اگر اختلاف بین زوجین واقع میشند، در اینجا باید گفت که توصیه یا نصیحت حقی است که در صورتی که اگر مشکل خود زوجه داشته باشه، شوهر میتونه او را توصیه بکنه و این توصیه مشترک است. تنها یعنی حق برای زوج یا شوهر داده نشده، بلکه در صورتی که اگر مشکل بین خود از طرف زوج وجود داشته باشه، خانم میتونه او را توصیه و نصیحت بکنه. در هیچ کدام امانت شرعی دیده نمیشه. قای متأخر اسلام در این موضوع اتفاق نظر دارن. از طرف دومی که ترک بستر است و ترک بستر از طرف شوهر واقع میشه، در صورتی که اگر خانم اصلاح نشود یا اطاعت به امور مشروع نداشته باشه، میتونه شوهر ترک بستر بکنه و از تعدیب است. تعدیب البته از تعدیب برداشت های متفاوت صورت گرفته. تعدیب به معنای لتوکوبی زن شوهر نیست، لتوکوبی جرم است. قانون من خشونت کد جزای افغانستان لتوکوبی را جرم دانسته. تعدیب تا از یک نصیحت شروع میشه، از یک پیشونی ترشی که بین عام مردم مروج است این مسئله، تا حتی بندازی فقهای اسلام یک معیار برایش مشخص میکنه که تعدیب طوری باشه اگر با یک شاخچه کوچکی از درخت یا برگ درخت میشه که در دستش بودن کاسار، یعنی در هر حالت شاسار باقی نمونه. تعدیب در همه اعضای بدن نیست که در رخسار رو یا در روی یا در چهره یا در چشم تعدیب صورت بگیره، به نحو یک نوع قهر شوهر نشان میده نسبت به خانمش. و رای دیگر هم که وجود داره در واقع مو تعیین حکمین است، در صورتی که اگر زن و شوهر با هم دیگر جرامت نکنن، اینجاست که یک نفر یا دو نفر در واقع حکم از هر دو جانب تعیین میشه تا به حل این اختلاف بین زوجان بپردازه. و آخرین را در صورتی که اگر نظریات حکمین یا همی حکمی که داوری که تعیین شده بین این دو نفر که مشکل حل بسازه، اگر اینم کارساز واقع نشوه، آخرین را طلاق است. طلاق در واقع انحلال رابطه زوجت است که حقی است از طرف شوهر اعمال میشه برای انحلال رابطه زوجت، و یا این حق در زمان عقد نکاح به خانم داده شده، خانم شوهر را طلاق میده، که اتفاقا این مسئله یا این نظری فقهی را فقه اسلام هم پذیرفته. دکتر وحب بزاهیلی در کتاب فقه خانواده این مسئله را تصریح میکنم، و همچنان قانون مدنی افغانستان که در موضوعات خانوادگی تنظیم شده این مسئله را پذیرفته. یعنی طلاق یک صلاحیت است قابل نیابت انتقال پذیر است که میتونه هم خود شوهر رو اعمال بکنه و هم میشه که خانم مرب علی شوهر خود اعمال بکنه، در صورتی است که ثبت شده باشه از خود شرایط داره. اما تفریق در واقع جدایی از فرق گرفته شده، واژه عربی است به معنای جدایی معنا میده که یعنی اکثرا تفریق از جانب خانم های اعمال میشه. خانم ها خواهان از این است که از شوهر خود جدا شوند، اما شوهر در اینجا رضایت نداره. اگر رضایت وجود داشته باشه، شوهر باز نیاز به تخواستن تفریق نیست، شوهر صلاحیت خود اعمال میکنه، اون طلاق است که خانم طلاق میده. در آخر بدون شک چون شما مطرح کردیم که آمارهای طلاق و تفریق عوامل بسیار مختلف داره، عوامل زیادی وجود داره که انشاءالله روی عواملش اگر شما پرسش داشته باشین من عواملش بس میکنم. عوامل زیادی است.
استاد در مورد تفریق شما گفتین، در بخش تفریق در یک موضوع طلاق است که تفریق در بحث تفریق خانم و شوهر با هم یک جو زندگی میکنن در یک خانواده، اما یک ارتباطات با هم نمیداشته باشن، همین گونه است؟
نه، تفریق در واقع جدایی زن از شوهر است. یعنی این که مشکلات وجود داره، شوهر رضایت به طلاق نداره، این حق خانم هاست که در فقه اسلامی، فقه حنفی و همچنان در قانون مدنی افغانستان که متأثر فقه حنفی است و اکثر اینجا مردمانی هستند که پیرو فقه حنفی هستند زندگی میکنه، این مسئله را قانونگذار ما تصریح کردن از نظریات فقهی که تفریق حق زن است و چهار نوع تفریق وجود داره. تفریق به سبب حبس است. اگر شوهر حبس میشه محکوم به مجازات میشه بیش از 10 سال و بیش از 5 سال اگر خانم سپری بکنه، خانم تفریق شده میتونه به سبب حبس. و تفریق به سبب عیب است، عیب از ناحیه شوهر است، شوهرش مشکلات جنسی داره نمیتونه که اون مشکلات جنسی خانمش مرفوع بسازه. بنابراین اینجا خانم حق داره که تفریق خود مطالبه بکنه. تفریق به سبب ضرر موضوع دیگری است که قانونگذار ما پذیرفته بوده. تفریق به سبب ضرر یک بحث بسیار عام است که اکثرا خانم ها لتوکوب میشن، ضرر را میبینن. حتی باور بکنین که در دین مبین اسلام برای خانم ها چنان حق فراوان داده شده که مردها صرف یک حق دارن که طلاق صورت بالای شوهر اعمال میکنه، ولی اکثر زن ها حقوق بیشتری دارن. مثلا از جمله مواردش همین تفریق به سبب ضرر است. حتی ضرر میتونین کوچکترین ضرر که بو دادن دهن اگر باشه، ما مثال میزنم فرضاً در اینجا، امی هم ضرر است. ضرر است که به اساس زمین میتونه که خانم متضرر میشه، میتونه که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. و تفریق به سبب عدم انفاق هم است که قانون ما او را پذیرفته. تفریق به سبب انفاق و حتی غیابت وجود داره. تفریق که یک کسی بیش از 3 سال غایب می باشه، خانم ها حق دارن که تفریق خود مطالبه بکنه. عازل قیاس در به مسئله نفقه است. نفقه را اگر شوهر مکلف است به اساس دین مبین اسلام که نفقه خانم شه بپردازه، اگر نفقه خانم شه ولو که یک روزم باشه، چند مدتی باشه که نپردازه، یعنی خانم این حق برش داده شده که به خاطر تامین نفقه خودش و یا فرزندانش از شوهرش تفریق خود تقاضا بکنه. در قسمت تفریق به سبب غیابت در افغانستان شما میفهمین که 2 گروه مردم زندگی میکنن. یک گروه التشیع است، یک گروه التسنن هستند که از جمله اناف است. مدت غیابت فرق میکنه. برای التشیع 1 سال در نظر گرفته شده، برای فقه احناف که در اینجا قانون مدنی افغانستان را تذکر داده، البته از دیدگاه امام مالک پیروی کرده که بیش از 3 سال است. که اگر در صورت شوهر غایب میشه، میتونه بعد از گذشت 3 سال یعنی حق تفریق جدایی از شوهر خود مطالبه بکنه و یک معجز یه ما نمیدانیم بگویم که غیر معجز نه، حق خانم هاست. و ما امیدوار هستم که این 3 سال هم در این شرایط نهایت سخت است برای خانمی که انتظار 3 سال داشته باشه تا شوهرش پیدا شه. که در قانون جدید خانواده که فعلا زیر کار است در وزارت محترم عدلیه، این مسئله را تعدیل بکنیم. نظریه یک نظریه فقهی است، کدام اشکال شرعی در این موضوع یا ممانعتی برش وجود نداره. حاضر قیاس میتونه تا 1 سال یا حداقل 1.5 سال یا 2 سال این مسئله را کاهش بده.
بله.
چون مشکلات بی‌نهایت زیاد است.
بله. استاد محترم، در مورد تفریق اگر بس کنیم، ما شما چون یک جامعه فقیر هستیم و بیشتر هم سفرهایی که صورت میگیره به خاطر کار است، ما شما شاید رویدادی هستیم که شوهر میره به خاطر کار به کشورهای خارجی یا دوجا به بندی میشه و یا هم به مدت از که سردرگم است، اما خانم ها در اینجا چقدر این حق تأمین شده برای خانم ها که اونا حق از اون حق تفریق استفاده کنن و بتانن جدا شوند؟ به خاطر از اینکه ما رویدادهای را شامل شاهد بودیم که حتی بعد 10 سال و 15 سال و 25 سال هم چنین رویدادی بوده که شوهر مفقود بوده و سردرگم بوده و خانم هم به انتظار از اونا نشستن.
خب من بیشتر اشاره کردم که طلاق از جمله حقوقی است که زوج رو اعمال میکنه علیه زوجش. در این قسمت تفریق و انواع تفریق از صلاحیت زوج است، یعنی خانم است. خانم حق داره که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. سوال اینجاست که آیا خانم ها تقاضا میکنن در محکمه تفریق خود از شوهران خود جدا میشن یا انتظار میکشن؟ در اینجا اختیار دارن خانم ها. اگر فرضاً چنانچه شما اشاره کردین، اگر کسی برای 1 سال 2 سال 3 سال برای درس میرن، برای تعلیم میرن، برای کار میرن، یا فرضاً یک باقی یا یک جرمی پیش میشن که اونها تحت حبس قرار میگیرن، باز همینجا خانم اختیار دارن که آیا تقاضای تفریق خود میکنه در محکمه. این محکمه مجبورن اونها رو تفریق نمیکنه، اونا به اثر تقاضای محاکم، به اثر تقاضای همین خانم ها تفریقشان به پیش میبرن. اما با توجه به این که این مسائل واقعا زیاد است، تفریق به سبب غیابت، برخی از تفریق ها وجود داره که معجز و برخی هم غیر معجز. البته معجب بودن از این آهی از در تفریق به سبب غیابت، چون خانم زمانی که عقد نکاح منعقد میشه از خود این سلسله آثار پیامدهایی داره که از جمله تامین حق نفقه است. تنها نفقه یعنی نان یعنی مسکن و تداوی مثلا ما بس مادیات شده در نظر بگیریم این مسئله است، بس معنایات شما میفهمید بهتر که مسائل رفع جنسی است که خانم 100% به اون مسئله نیاز داره، شوهر هم حاضر قیاس به این مسئله. خوب این است که زمانی که تفریق به سبب غیابت تقاضا میکنن اینا حقشان است، در محاکم میتونن مراجعه بکنن، این کدام ممانعت قانونی در این مسئله وجود نداره. اما اگر تقاضا نمیکنن او به اختیار خانم از دیگه، باز در اصول محکمه بیشتر مشوره کردم که جبرا نمیتونه کارا بکنه که مردم تقاضا بکنن، شما بین در محاکم تقاضای تفریق به سبب غیابت بکنین. اما هرگاه خانم از ناحیه غیابت شوهر متضرر شود، با توجه به دیدگاه دو فقهی و دو قانون، قانون احوال شخصی التشیع است و قانون احوال قانون مدنی افغانستان است که من بیشتر تذکر دادم، میتونن تقاضای تفریقشان به اساس اون میادهای قانون مشخص کرده او را در محاکم اقامه بکنه و زمان کور اگر اقامه بکنه یعنی محاکم 100% اینجا دعوایشان میشنوه.
ولی استاد اگر در بحث طلاق بین شما در این بخش کارم میکنین، علت های طلاق بیشتر در افغانستان چی علت هایی بوده که خانم ها و یا خواهر میخوان که طلاق بگیرن؟
خب ما در افغانستان ما یک جامعه سنتی هستیم، البته به اون سطح که به آگاهی کامل برسیم نرسیدیم. در افغانستان یک جامعه سنتی و اکثرا عرف مردم اینجا نسبت به شریعت اسلامی و نسبت به قانون حاکم است. صرف ما مگر بیایم شهر کابل مثال بزنیم، شهر کابل یا چند تا شهر دیگه بزرگی از ولایت افغانستان تحت پوشش حاکمیت قانون است، ولی اکثرا این مشکلات که وجود داره بین زوجین، طلاق باشه تفریق باشه، اینا اکثرا چون چه بیشتر شما هم اشاره کردین در جرگه ها و کمیسیون های قومی یا شوراهای قومی یا محلی یا متنفذین قومی مسائل حل فصل میکنن که در اینجا عوامل بسیار جد متعدد وجود داره که من به چند تا عوامل بسیار عمده اشاره میکنم. از جمله عواملی که وجود داره چرا در واقع طلاق واقع میکنه، طلاق واقع میشه از طرف شوهر علی خانمش، یکی عدم آگاهی از شریعت اسلامی و قوانین است که بزرگترین عامل است. اگر ما واقعا بفهمیم که و بدانیم از قانون و شریعت چی حقوق خانم دارد،
بله،
آیا خانم واقعا خانم ها برده است، یعنی زن برده است برای شوهر؟ اگر ما قانون شریعت اسلامی را بفهمیم به عنوان دیدگاهی که زن برده باشه، ما هیچ وقت برخورد نمی کنیم. چون وقتی از قانون آگاه شدیم، از شریعت خود آگاه شدیم، می فهمیم خود به خود نیازها و حقوقی که زوجه یعنی خانم بالای شوهرش داره ما او را مجبور استیم تامین بکنیم. چون زمانی که یک نفر عقد ازدواج میکنه، به اثر این عقد ازدواجشون در واقع مجبور است که سلسله مکلفت هایی را هم در قبال اون ازدواجش تامین بکنه بر خانم. عامل دیگری که وجود داره در این اواخر، این عامل افزایش پیدا کرده در واقع همین شک و تردیدهای ماست که بین خانم و شوهر ایجاد میشه که گویا این که تو با کسی دیگری در ارتباط هستی، با انواع وسایل چه ما رسانه ها را مثال بزنیم یا فرزند تلفن مثال بزنیم یا سایت های اجتماعی را مثال بزنیم، بر شکلی که باشه یا اکثر اتفاق افتاده که اصلا این عامل نبوده، عوامل بیرونی دیگر داخل شده در این قضیه، شکایت ها، گپ های از مردم شنیده شده، شک تردید ها را که زمانی که بین زوج و زوجه ایجاد شود، چی از طرف خانم چی از طرف شوهر، در واقع گاهن مجبور میشه شوهر که به سمی شک تردید هایی که گویا این که این خانم با کسی دیگر ارتباط داره طلاق اینجا صادر بکنه، و یا حاصل قیاس در مسئله از اینکه خانم طلاق شود مجبور شوهر اینجا طلاقش بده. این عوامل هم بوده. عامل دیگری که البته این در حد فیصدی بالا نیست، عدم اطاعت از شوهر است در امور مشروع. البته امور مشروع مشخص است، در موضوعاتی که شوهر از خانم خود تقاضای می داشته باشه، خانم مکلف است که اون تقاضای شوهر را بپذیره. اما در امور نامشروع، حتی مثلا یک مثال میزنم، اگر شوهر یک میمونی از دوستانش تقاضا کرده در خانه آورده، یک میمونی را برگزار کرده، در اینجا این شوهر حق نداره که خانم خود در یک مجلس تقاضا بکنه که نامحرم ها در اونجا نشسته است. این تقاضا مشروع بوده نمیتونه، اینا مشروع است. اما تقاضای مشروع مشخص در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی مساله را در نظر گرفته، اینا معامل طلاق بوده میتونه. مشکلات اقتصادی و مداخلات فامیل ها عوامل دیگری است که واقع شده. گاگاه ما شخصا متوجه شدیم بعض مردم مشکلات اقتصادی داشتن، نتونن سکه نفقه خانم تامین بکنن، بر علاوه نفقه اون نیازمندی های دیگری که خانم دارد تامین بکنه، اینجا شده که خانم هاشون طلاق بودن. و مداخله ها عامل دیگری است که از طرف اکثر در افغانستان این مداخله ها از طرف اقارب خانم واقع میشه. متاسفانه که شوهر چرا این کار را نکرد، با گفته و مگوهایی که در میان خانواده وجود داره، شوهرم در نهایت از نهایت مجبوری گاهی مداخلات از طرف اقارب شوهر واقع میشه که چرا در واقع خانمت این کار را نکرد، چرا آشپزی نکرد، چرا دیگه پخته نکرد. این مسائل کوچک واقعا ما دیدیم که در واقع منجر به طلاق شده که شوهر مجبور شده که طلاق بده خانم شده.
استاد اقتصادی شما اشاره کردین با مذرت، در مورد بحث اقتصادی چقدر این معجز از دیدگاه فقه اسلامی و لحاظ قانون مدنی افغانستان چقدر معجز است که خانم به دلیل فقر اقتصادی و مزات اقتصادی خانه طلاق شود و یا شوهر خانم خود را طلاق بده به خاطر عدم رسیدگی به؟
خب ما میخوایم دو نکته اشاره بکنم. یکی که اگر خانم ها خودشان وظیفه دارن کار میکنن، باید شوهر را به یک نام زندگی میکنن، گویان شوهرشان است. این از لحاظ تاثیرات محیط اجتماعی که ما در افغانستان زندگی میکنیم است، یک نوع مجبوریت است. چرا هیچ خانم علاقه مندی نداره به اینکه خودشان برات از صدق دل برا زحمت بکشه، گویان که به نفقه شوهرشون بده؟ در اینجا خانم ها حق دارن که آیا تفریق خود از ناحیه ای که شوهرش نفقه را پرداخت میکنه نمیکنه، به اینجا مطالبه تفریق بکنه، و یا اینکه خود به خود شوهر خود قانع میساز از اینکه نفقه مرا پرداخت کرده نمیتونی و مکلف هستی از لحاظ شرعی و فقهی و قانونی باید نفقه مرا پرداخت بکنی. حالا که نفقه مرا پرداخت نمیکنی، باید طلاق مرا بدی که من برای کس دیگر ازدواج بکنم تا اون نفقه مرا پرداخت بکنه. او نکته دیگری است که خانم ها اکثرا وظیفه ندارن، در خانواده هستن، اینجا حقشون است که باید این مساله رو بپردازه. و شوهر این مساله رو باید جدا توجه داشته باشه. شوهرها که زمانی که اینا ازدواج میکنن، تقاضای ازدواج از ناحیه شوهرها صورت میگیره و این ازدواج نباید، بیشترم اشاره کردم که بزن به عنوان یک برده ببینه که یا اون عرفایی که در جامعه ما مروج است مثل ولور یا تویانه که میگیرن پول. اکثرا شوهرها متاسفانه بیسواد هستن یا بیسواد هستن یا که واقعا مو عقده هایی که در ذهنش مانده، پولی که بیشتر خانواده عروس از پیششون گرفته، عقده ها گویین که ما تو را خریدیم هر چی دلم بخواه انجام میدم. این مسئله را پیش میکنن. ولی مشکلات اقتصادی واقعا تاثیرگذار است در ناحیه طلاق. هر شوهری که ازدواج میکنه مشکلات اقتصادی اگر داشته باشه، از طرف خانم میتونه حق تفریق به سبب عدم انفاق خودم مطالبه بکنه، و از طرف شوهر خودش اگر میفهمه که حالا ما نمیتونم نفقه خانم خود تامین بکنم، طلاق میتونه. اگر راهی وجود نداره جزی که اگر میخوایم این نقطه را اشاره بکنم، اگر واقعا تفریق خود خانم مطالبه نکنه یا ای که شوهر طلاقش نده، اتفاقا به خاطر پیدا کردن نفقه گاگای اتفاقا در جامعه ما منجر به فساد اخلاقی میشه که خانم به خاطر که این در سطح کلی نیست، بسیار نادر اتفاق میفته، ولی چه خوب است که همین رایی که نسبت به یک به فحشا برن، خوب است که اینا این احلال رابطه زوجت واقع شون، برن با یکی از دیگر ازدواج بکنن یا شوهر خود تکلیف بده. ما یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم. در افغانستان متاسفانه مردها یک ذره تنبل هستن. کل مردها نه، همین کسایی که مشکلات دارن میگه که ولی کار خوب به من پیدا نشد، تا کار خوب پیدا نشد منتظر میشینن در خانه. اینجاست که مشکل نشد میکنه از این بیکاری، و این بیکاری منجر به این میشه که مشکلات خانوادگی پیشه، و مشکلات خانوادگی منجر به از همپاشی خانواده ها میشه. لازم نیست که کسی در هر سطوحی قرار داشته باشه. حتی کسایی هستن که باسواد هستن، لیسانس هستن، شوهر است ولی بیکار در خانه پیشینه. بسیار راه هایی که دیگری وجود دارد، لازم نیست در ادارات کار بکنه یا ای که ادارات زمینه مساعد نمیشه، برن به طرف کسب کار غریبی دیگری، برن در اونجا مراجعه بکنن تا رفقی خانمشون رو پیدا بکنن.
استاد در مورد می آمار که ما ذکر کردم، با توجه به می چقدر موارد طلاق شعوری بوده؟ چون بعضا گفته میشه که بعضی از امید زندگی که بعضی از زندگی خیالی میخوان داشته باشن که با او دست پیدا نمیکنن، به گونه غیر شعوری خواستار طلاق میشن.
خب ما پیشتر اشاره کردم که ما از یک لحاظ گاهی اتفاقا ما میخوایم این نکته را بیان بکنم که زنها از حقوقشون بیشتر آگاهی نداره. اگر از بیشتر از حقوقشون آگاهی داشته باشن دیگه طبعا اون مسائلی که تقاضا میکنن اینها شوهر مکلف است آنچه که وعده کرده قبل از ازدواج در مرحله نامزدی که من این مسائل به تو تامین میکنم، اینجا مکلف است به وعده خود عمل بکنه. اگر نیک نکنه در اون مرحله اگر بگه که من نمیتونم موجز خود اقرار بکنه، در اون صورت اون مرحله فسخ نامزدی است که فسخ نامزدی واقع میشه. اما این ناحیه این موضوع را که شما مطرح کردین کم است، به اون اندازه زیاد نیست که خانم ها گویین که آلخ ازدواج کردن، اینا وقتی که ازدواج بکنن یک چند سبایی را با شوهر خود سپری کرده. ما بیشتر اگر بشاره کردم که جامعه ما سنتی است، اگر این خواهان تفریق خودم شود به سبب همون مسائلی که تامین کرده نتونسته، باور کن که امرای زینا کسی دیگر ازدواج هم نمی کنن در جامعه و عرف های که مردم بالای این خانواده میزنن گویا این که شما طلاقی هستید، مطلق هستید، دیگه با کسی شما ازدواج نمیکنه. بعضی‌ها گپ‌های پوچ دیگر اینا مواجه میشن، اینا مجبور هستن که تن به تن به اون چی که وجود داره واقعتا.
استاد یک مورد داره که فعالان حقوق زن امی آم با توجه به آمار ایرا طور نشان میتن که گویا خانم‌ها در مورد حق یا حقوق خود آگاهی پیدا کردن و خواستار طلاق شدن، و یک مورد دیگه هستن که بعضی از منتقدین باز میگن که خانم‌ها با توجه به اینکه فرصت کاری یافتن و خود را از وابستگی اقتصادی نجات میافتن و خود را به گونه مستقل فکر میکنن، بعدن میان خواستار طلاق میشن. در بین دو مورد به نظر شما که شاهد رویدادهای طلاق بودین، کدام مورد بیشتر نقش داره؟
مورد دومی شما که وقت خانم ها کسب استقلالیت وظیفه‌ای میکنن، اینا در جای کار میکنن، به اون اندازه نیست. البته این مسئله در یک جای وجود داره، در سطوح ما تو حدس میزنم که اصلی که باور ما بایی است که در سطوح مقامات بالا وجود داره.
بله.
من در سطوح مردم عام نیست. وقتی یک خانم زندگی میکنه، ما دیدیم بسیار مردم دیدیم اتفاقا، بلکه هم کار اقتصادی برای شوهر خود شده، برای پیشرفت خانواده های خود شده، اینا وظیفه اجرا کردن، اینجا با هم دیگر مشترکاً زندگی کردن، یعنی تقاضای تفریق نکردن.
بله.
اتفاقا در جای که اینا یک شهرت خاص پیدا میکنن، در روی جای اتفاق میفته که اینا تقاضای یا ماشون بسیار زیاد است که این شوهرشون زیر نظرشون نمیه، تقاضای طلاق میکنه، اون شوهر هم دیگه راهی نداره جز اینکه طلاقش بده بیگم کنه شوهر خود. اینجاست که این شوهر به رضایت کامل خود طلاق نمیده، اما مجبور میشه، اوضاع و احوال طور پیش میکنه اینا را که باید اینا را طلاق بدن، چاره ندارن. اینجا هستن که یا از اون مهر که برای خانم تعیین شده اونمو خانم از اون مهر خود میگذره از این شوهر، که یا از لحاظ حیثیتی، از لحاظ حیثیتی اتفاقا امی خانم ها که یک مقدار سطح زندگیشون خوب شده یا یک مقام را پیدا کردن، معمولا شوهرهاشون زیر نظرشون نامد، از لحاظ حیثیتی که اینه مکی است و مناکی هستن، اینجا خواهان تفریق شدن یا غیر از خواهان تفریق اینا خواهان طلاق شدن، که شوهر مجبور شده که در اینجا طلاق داده. این به سطح بسیار کم است، به او اندازه نیست که زیاد باشم. موضوع سوال اولی شما چه؟
بله، از موضوع ازی که چقدر مثلا از بخش ایده خانمایی که در بخش حقوق خانم ها کار میکنن، اونا ایده به فال نیک میگیرن، میگن که کار خوب است، آگاهی از اونا هست.
در قسمت حقوق آگاهی خانم ها، در این اواخر خانم ها نسبت ای که اینا سوادشون خیلی خوب شده، رفتن به طرف کورس های سواد آموزی در قرا و قصبات و در شهرها، رفتن به طرف پنتون ها، دانشگاه ها، اینا تعلیم کردن، تحصیل کردن، مکتب خواندن، اینجا خیلی خوب شده، از خوششون آگاه شدن. حاصل قیاس این مسئله در مسئله مردها وجود داره. مردها به هر اندازه آگاهشن، به مراتب بهتر است که چون خانم هاشون رو رعایت میکنن، نیاز نیست که نزاع یا جنجال خانوادگی پیش بیاد. ولی به اون اندازه آمار از اینکه خانم ها آگاه شدن، آمار طلاق بالا بره نیست. آمار طلاق یا تفریق بسیار به او اندازه این بالا نیست، پایین است. اما آنچه که مهم است این است که ما مشکل اکثر مشکلاتی که داریم از عدم سواد کافی داریم. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی یک شوهر سواد کافی داشته باشه و یک خانم سواد کافی داشته باشه، هر دو خود دیگر را تامین بکنه، چه نیاز است که نزاع خانوادگی در اینجا پیش شود؟
بله. استاد شما در آغاز قسم گفتین که طلاق حق است، باید هر کس میتونه طلاق بنا به شرایط بگیرن. در اگر ما شما در مناطق دور افتاده یا در ولایتی که مثلا اونجا محاکم بیشتر فعال نیستن و اگر فعال هم هستن، مسائل سنتی و فرهنگی اجازه نمیده به خانم ها که به این حقشان دسترسی پیدا کنن. چقدر بالای از اونها باعث از این میشه که ظلم و زور صورت بگیره بالای خانم ها و اونها از این حقشان محروم بسازه و باعث تلف شدن حق یک شهروند شود؟
در جایی که دولت حاکمیت داره به صورت کامل نناقص یا یکی اصلا حاکمیت نداره، در اونجا این مسائل وجود داره. در جایی که حاکمیت دولت حاکم است اصلا این مسئله به اون اندازه نیست، یعنی آمار طلاق در اونجا هم پایین است و هم حقوقشان رعایت میشه، چون اونجا از لحاظ کسی که در قریه زندگی میکنه اینا بیشتر کوشش میکنن که در اون قریه زندگی میکنن بدنام واقع نشن. از طرف دیگه ای که واقعا این مسئله وجود داره در قرا و قصبات که اونجا دولت حاکم نیست، محاکم نیست، ادارات حقوقی ما نیست، یا ای که حسن توجه نمیکنن متاسفانه در اونجا بدون شک حقوق بینوان یک شهروند، بینوان یک انسان، حقوق خانم ها زائل میشه، گاهی مجبورن به طلاق میشن، تهدید میشن، لتوکوب میشن، حتی منجر به قتل شده در جامعه ما. شما شاید ازی هستیم که چرا خانه طلاق شده، حتی گاهی اتفاقا موضوعی که خواستگاری کردن رد کردن منجر به قتل شده، شما در یه واقع متوجه شاید هستیم، چه برسه به ای که باز دو مرحله برسه. اون مرحله طبعا این مسئله وجود داره. من امیدوار به ای هستیم که امی مردها نه به عنوان از اینکه اینا مرد هستن، به عنوان از اینکه یک انسان هستن، جان مقابلشون هم یک انسان است، همون خانمشون انسان گونه برخورد بکنه و هیچ لازم نیست که ما بیایم اینجا بگیم که حقوق مساویر مطرح بسازن. کافی است که امین حقوقی که شریعت اسلامی برای زن در نظر گرفته شده امین رعایت بکنه، هر مشکل حل است.
بله استاد، اگر در مورد آسیب های اجتماعی طلاق اگر بگوین، در مورد از اینکه یک شیرازی خانواده از هم میپاشه، چی آسیب هایی را به خانواده و اینون یک جامعه اجتماعی کوچک و در عموم در جامعه در پی داره طلاق؟
دو تا بسیار اثر منفی در جامعه داره که اثر خیلی بزرگ است، یکی برای خود زوجین است، یکی هم که این مسئله را بر اولادهاشان هم متاثر میشن متاسفانه، یکی از لحاظ جامعه است. شما میفهم که افغانستان به عنوان کشور اسلامی و از طرف هم جامعه سنتی، امی جامعه که تشکیل میشه از مسط کوچکش که در واقع رابطه زن و شوهر است که شروع میشه، وقتی که رابطه از اینجا شروع میشه، وقتی اینا از هم جدا میشن، واقعا تاثیرات بالای خودشان داره. یک تاثیر اومده شما بر شما میگم که اول اینکه از لحاظ روحی بسیار زیاد صدمه میبینه، به نهایت صدمه میبینه، هم این صدمه را بیشتر خانم ها میبینن و از طرف هم زوج میبینه این صدمه را، اولاد های از اینا را متاسفانه بسیار صدمه میبینن، از اینکه از محروم میشن از محبت و صمیمیت والدینشان، و در جای دیگه هم جامعه صدمه میبینه، ای که خانواده از هم میپاشن، اینا گاگای منجر به اتنایی میشه که جرایم اتفاق بیفته.
بسیار زیاد تشکر استاد، شما شنونده رادیو آزادی بود، برنامه ای